که شجاعت رو در یک انسانی ببینه، اون شجاعت را می ستاید، اون شجاعت را تمجید میکنه و علاقمند به یک رجل و مرد شجاع میشه، ولو اینکه خودش ترسوست، از شجاعت بهره ای نداره، از دلیری بی بهره است. اما شجاعت و دلیری در ذات خودش یک فضیلتی است که هر انسانی وقتی که به وجدان خود بازگردد شجاعت را می ستاید و انسان شجاع را تمجید و تکریم میکنه. چرا؟ برای اینکه انسان فضیلت خواه و فضیلت دوست است. حتی اون کسی که از اون فضیلت بی بهره است، اون فضیلت رو دوست داره. یا علم، انسان علم و دانش را میپسندد و تمجید میکنه. آدم جاهل هم وقتی که عالمی را ببینه، ولو اینکه خودش از علم بی بهره باشه، اما علم را می ستاید. اگر طبیعت و فطرت انسان از اون مسیر اصلی و مستقیم خودش به انحراف نگرویده باشد، در ذات خودش انسان فضیلت ها رو دوست داره. انسان هنر دوسته، انسان دانش دوسته، انسان فضیلت های اخلاقی را بهش عشق می‌ورزه. و به همین دلیل حتی کسی که دارای علم نیست، اگر از اون سوال بشه که علم چگونه است، کاملا علم رو تعریف میکنه و علاقمندی خودش را به علم و عالم نشان میده. انسانی که اهل هنر نیست، اما در این حال یک تابلوی هنری، یک صحنه هنری و زیبا را بهش اظهار علاقه و مودت میکنه. در فضائل اخلاقی هم همینطور. این طبیعت انسانه. انسان در سرشت خود و نهاد و فطرت و طبیعت خیش هنر دوست، زیبایی دوست و علم و دانش پسند و فضیلت خواه و فضیلت جوست. به همین دلیله که آدم بی بهره از اونها به انسان با فضیلت علاقمند میشه، چون این فضیلت ها را میفهمد که خوبه. و هر کسی که متصف به این اوصاف باشه، انسان را جذب خودش میکنه، انسان را به سوی خود مجذوب میکنه. این طبیعت انسان ها و اون قانون حاکم بر روان و طبیعت انسان هاست. ما عالم را دوست داریم، صاحب فضیلت را دوست داریم. این چرا صدا میکنه؟ ما عالم را دوست داریم، صاحب فضیلت را دوست داریم، تابلوی هنری را علاقمندیم، حتی اگر خودمونم از این خوبی ها بی بهره باشیم. آدم ترسو شجاع را دوست می داره، آدم بخیل سخاوت را می پسندد، انسان جاهل علم را دوست دارد و همینطور در سایر فضیلت های انسانی و ارزش های متعالی فردی و اجتماعی. اگر این قاعده را شما پسندیدید، اون وقت امروز اگر کسی بگوید که چرا ما بعد از چند قرن و چندین قرن به عاشورا عشق می‌ورزیم، به ابا عبدالله الحسین عشق می‌ورزیم، این سوال اگر در ذهن کسی مطرح بشه، پاسخ اولش اینه که این طبیعت انسانه. انسان هر جا نیکی و فضیلت و کمال و بزرگی و بزرگواری را تماشا بکنه، به اون بزرگی و عظمت و فضیلت در ذات خودش جذب میشه، شیفته میشه، علاقمند میشه. بنابراین اینجا جواب این سوال اینه که این عشق ذاتی انسان به فضیلت ها، این دوستداری و علاقمندی طبیعی و فطری انسان به فضیلت ها و کمال هاست. و وقتی که کسی تاریخ را ورق بزنه و به فصل شکوهمند عاشورا و حماسه افتخار آمیز کربلا برسد، امکان نداره که یک انسان حتی اگر مسلمان نباشه، یک انسان حتی اگر معتقد به مبانی وحی هم نباشه، اون همه فداکاری، اون همه از خیش گذشتگی، اون همه کمال و اون همه رشادت و شجاعت را نپسندد و به اون عشق نورزه، امکان نداره. و دلیل این قصه هم این است که شما وقتی به تاریخ مراجعه بکنید ببینید که کثیری از انسانها بودن که حتی مسلمان نبودن، اما وقتی که این تابلو و صحنه جذاب و فوق العاده گیرای کربلا و عاشورا را تماشا کردند، مجذوب شدند، شیفته شدند، شیدای اون همه انسانیت و اون تابلوی جامع اون همه فضیلت های انسانی شدند. این طبیعت انسانه. چرا ما به کربلا و به عاشورا عشق می‌ورزیم؟ به دلیل اینکه همین الان ما به خوبی ها در ذات خودمون عشق می‌ورزیم. و چه کمالی و فضیلتی و زیبایی بالاتر از اون چه که در قصه عاشورا اتفاق افتاد می‌شود سراغ گرفت. این جواب اول به این سواله که این عشق به حسین و یاران با وفای او و صحنه زیبای فضیلت آمیز کربلا، این در نهاد انسان تعبیه شده. انسان کمالات رو دوست داره، فضیلت ها را میپسندد. انسان به صاحبان علم و کمال و فضیلت در طبع خودش علاقه منده. انسان دوست داره به صاحبان فضیلت و کمالات خودش رو نزدیک بکنه، طرح دوستی بریسه با کسی که صاحب دانش و کمالیه. اینها همه از یک عشق فطری به کمال و فضیلت ناشی میشه. و وقتی که انسان اون همه کمال و فضیلت، اون همه جمال و شکوه و زیبایی را در صحنه عاشورا ببینه، بی اختیار عاشق میشه، بی اختیار دلداده میشه، بی اختیار شیدا میشه نسبت به کربلا و حسین. قصه عاشورا یک چنین قصه ای است. مگر امکان داره کسی اون حماسه بزرگ، اون سخنان دلنشین، اون جاذبه های فوق العاده گیرای سخن و رفتار، کلام و عمل حسین را ببینه و حسین را در دل خود جا نده و به او در همه زندگی عشق نورزه؟ او مثل اعلا و الگویی است که همه کمالات را در خیش جمع کرد. اون فضیلت های متعالی فراتر از زمان و مکانه. فضیلت هایی که در عاشورا و در وجود نازنین ابا عبدالله و یاران با وفای او تجسد یافت، فضیلت های ماورای زمان و مکانه. اون مال قرنی دون قرنی نیست، مال مکانی دون مکان دیگر نیست، برای همه قرنها و همه عصرها و همه مکانهاست. تا انسان انسانه، تا تاریخ تاریخ هست، تا وجدان آدمی فضیلت خواه و کمال دوست هست، باید به حسین عشق ببرزه. این باید نداره، فقط کافیست کسی با حسین آشنا بشه، کافیست کسی با واقعه زیبای عاشورا و کربلا معرفتی پیدا بکنه نسبت به او، این عشق خودش میاد. چرا که این عشق ذاتیه، این شیدایی فطری انسانه. هر جا انسان تابلوی زیبا را ببینه به خودش جذب میکنه، هر جا هنری را انسان ببینه انسان به او چشم میدوزد، هر جا که انسان فضیلتی ببیند انسان به او علاقمند میشه. همه اینها در کربلا جمعه. بنابراین کربلا و حسین تبلیغ نمیخواد که امر و نهی بکنیم که عشق بورزید. فقط کافیست کسی تاریخ معتبر را ورق بزنه، در همون شناخت تاریخی این عشق و شیدایی و دوستی و محبت حسینی موج خواهد زد. فقط کافیست معرفتی حاصل بشه. و خوشبختانه تاریخ کربلا یکی از امتیازات قصه کربلا و واقعه عاشورا، یکی از امتیازاتش اینه که یه واقعه ایست که با جزئیات آن در تاریخ ثبت و ضبط شده. کم و بیش قصه کربلا و حادثه عاشورا در تاریخ مواجهه با تحریف بوده است. این همون چیزی است که مرحوم شهید مطهری و برخی دیگر از عالمان روی اون کار کردند و نشان دادن مواردی که در واقعه کربلا تحریفی رخ داده، اون جای خودش، و باید همیشه ما به هوش باشیم این واقعه زیبا و پرجاذبه حسین و کربلای حسین را به دور از دروغ‌ها و تحریف‌ها بشناسیم. اما در این حال عمده وقایع و حوادث کربلا و قصه جانسوز عاشورا با دقایق اون در تاریخ ثبت شده، با دقایقش در تاریخ ثبت شده. یکی از هنرهای بسیار بزرگ ابا عبدالله الحسین این بود که همه تدابیر لازم برای اینکه این مظلومیت عزت آمیز در تاریخ باقی بماند حضرت به کار گرفت. ممکن بود که حضرت در مدینه بماند، اونجا حضرت را به شهادت برسوند. ممکن بود که در مکه چند روز دیگه اگر ایشون میمون ایشون رو ترور بکنند و به شهادت برسوند. ولی حضرت از مدینه آمد بیرون، از مکه آمدن بیرون به دو دلیل. یکی این که حرمت خانه خدا محفوظ بماند، و به نظر من به دلیل این که میخواست این صحنه مظلومیت و نشان دادن این همه فضیلت در تاریخ ثبت بشه. و الا اگر در تاریخ ثبت نمیشد، این بازتاب ها و آثار عظیمی که بر این حادثه در طول تاریخ مترتب شده این که نمیموند. امام حسین از مدینه آمدن بیرون، از مکه آمدن بیرون، در بین راه همه تدبیرهای لازم را به کار گرفتن برای اینکه این واقعه در اوج حماسه و مظلومیت اتفاق بیفته، و زن و بچه ها را با خودشون آوردن و ده‌ها تدبیر دیگر را اندیشیدن برای اینکه این واقعه در تاریخ بماند به عنوان یک نماد، به عنوان یک سمبل فداکاری و ایثار، به عنوان یک پشتوانه تاریخی برای ملت‌های اسلامی و منبع الهام بخش برای آیندگان تاریخ. همه اون چیزی که لازم بود ابا عبدالله الحسین جمعش بکنن برای اینکه این قصه بماند، حضرت اون را به کار گرفت و جمعش کرد. خب این از امتیازات عاشوراست، هم وقایع و قصه عاشورا دقیق در تاریخ ثبت شده. عمده و اساس وقایع و حوادث عاشورا تقریبا با دقت کم نظیر در وقایع دیگر تاریخی در کتابهای اهل سنت و شیعه و در مقاتل در طول تاریخ ثبت شده، نگارش شده و تا امروز هم با دقت کم نظیری به دست ما رسیده. بنابراین در جواب این سوال که عشق ما به کربلا و حسین چه دلیلی و رازی داره، اولین رازش راز فطری انسانه. فقط آدم باید آشنا بشه با این صحنه پرجاذبه، این صحنه عزت آفرین، این صحنه پر از مظلومیت و پر از فضیلت. این معرفت در انسان تولید عشق میکنه و انسانها را شیدای اون واقعه میکنه. این یک جواب. دوم این سوالی که ممکنه در ذهن کسی مطرح بشه این است که جواب دومی داره که من مقدمه ای را عرض میکنم و بعد خود جواب را توضیح خواهم داد. اون مقدمه اینه که انسان هم از جهت فردی هم از لحاظ اجتماعی نیازمند الگو و نمونه و سمبل حرکته. این از چیزهای طبیعی انسانه. اگر شما خودتون در زندگیتون دقت بکنید، هر یک از شما به خصوص در سنین نوجوانی و جوانی دارای یک الگوی و تیپ ایدئال هستید. به اصطلاح روانشناسیش، آدمها در ذهن خودشون همیشه نیازمند الگو هستند، و به اصطلاح روانشناسی نیازمند تیپ ایدئال هستند. یه الگویی را برای خودشون باید داشته باشن تا اون الگو آدمها را به جلو ببره. حالا الگو را آدم ممکنه خوب انتخاب بکنه یا خیلی دقیق و درست انتخاب نکنه، ولی این در طبع انسانه. که نیازمند الگوست، نیازمند یک مثلی است که او را جلوی خودش مجسم بکنه و خودش را به او تطبیق بده. الگو نقش بزرگی در زندگی انسان داره. یکی الگوش ورزشکار میشه، یکی الگوش عالم میشه، یکیش الگوی او یک تاجر موفق میشه و همینطور هر کسی الگوهایی برای خودش داره. گاهی هم هست که آدم چند تا الگو برای خودش داره، مخصوصا اونهایی که در اهل تفکر و تحصیل و دانش هستن. اگر دقت بکنن میبینن که در ذهن خودشون همیشه دنباله الگو حرکت میکنن. این یه قاعده روانشناختیه، آدم ها تابع الگوهای ذهنی خودشون هستن و الگوها نقش بسیار مؤثری در زندگی آدم دارن. وقتی که آدم الگوی او، تیپ ایدئال او یک ورزشکار شد، در شکل و شمایل آدم تأثیر گذاره. وقتی که یک دانشمند شد، اون در قیافه و شکل و سلیقه آدم اثر میگذاره. وقتی که یک شجاع شد، اون هم همونطور. الگو، هم انسان نیازمند الگو هست و هم الگو نقش فوق العاده عجیب و عظیمی در شکل گیری شخصیت انسان به جای میگذاره. این قاعده روانشناسیه. همینطور در ابعاد اجتماعی و در میان ملت‌ها این نیاز از نظر اجتماعی به الگوهای تاریخی وجود داره. همه تمدن‌ها، همه فرهنگ‌ها، همه ملت‌ها برای حرکت خودشون نیازمند الگو و نماد و سمبل اجتماعی هستند. این نیاز طبیعت هم فرد هم جامعه است. توجه فرمودید، هم انسان به لحاظ فردی و از نظر روانشناختی نیازمند الگو هست و الگوها روی آدم تأثیر بسیار زیادی میگذارن و هم از نظر اجتماعی گروه‌ها، طبقات، فرهنگ‌ها و ملت‌ها نیازمند الگوهایی هستند و نمادها و سمبل‌های تاریخی هستند که روی اونها اثر میگذاره. هر دوش در روانشناسی و جامعه شناسی بهش اشاره شده. از همین جهته که بعضی از ملت‌هایی که تاریخ غنی ندارن، الگوهای متعالی ندارن و نیازمند به الگو و تاریخ غنی هستن، برای خودشون الگو سازی میکنن. کلمه اسطوره که شنیدید، اسطوره یعنی اون چیزایی که ملت برای خودش میسازه. تاریخ غیر واقعی برای خودش جعل میکنه، خلق میکنه، برای اینکه روح شجاعت خودش رو اشباع بکنه میاد داستان سرایی میکنه، افسانه ها میسازه، افسانه پردازی و اسطوره پردازی میکنه، برای اینکه نیاز به این اسطوره ها و افسانه ها داره یک ملت. این نیاز خیلی نیاز مهمیه. اگر کسی سوال بکنه که ما به چه دلیل عاشورا و این قصه مهم را زنده نگه میداریم، پاسخ اولش همون عشق به فضیلت ها بود که عرض کردم. پاسخ دومش اینه که ملت ها نیازمند اسطوره ها و نمادها و سمبل های فضیلت و کمالات هستند برای حرکت خودشون. بدون وجود این الگوها و سمبل ها و نمادهای حرکت، ملت ها هویت پیدا نمی کنن. شما در یونان قدیم، در چین، در فرهنگ‌های گذشته وقتی که مراجعه بکنید، در ایران قدیم ببینید برای خودشون الگو سازی می‌کردن. گاهی هم که الگو نداشتن، اسطوره‌ها درست می‌کردن، افسانه می‌پرداختن، داستان‌های غیر واقعی درست می‌کردن. آدم‌های شجاع، آدم‌های بزرگ، آدم‌های با کمال، اینا می‌شدن جزء هویت یک ملت، جزء تاریخ یک ملت و ملت از اون الگوهای اجتماعی و تاریخی الهام میگرفته برای همین امروزش. اینم یه واقعیتی است. حالا ما برگردیم به عاشورا. ما ملتی هستیم که نیاز نداریم اسطوره پردازی بکنیم، نیاز نداریم که برای خودمون افسانه درست بکنیم تا آدمهای بزرگ برای تأثیر روی شخصیت و هویتمون به طور غیر واقعی پردازش بکنیم. این نیاز نیست. این نیاز ما در عاشورای واقعی که به نظر میاد که عاشورا مهمترین بخش از هویت یک ملت میتونه باشه، برای اینکه همه کمالات و فضیلت ها در اوج آن در قصه عاشورا تجلی پیدا کرده. ما نیاز به اسطوره سازی، داستان پردازی، به تخیلات غیر واقعی نداریم، برای اینکه اینها واقعیاتی است که در تاریخ ما بوده. ما به جای اینکه بریم افسانه پردازی بکنیم، به جای اینکه بریم عرض شود که شخصیت های غیر واقعی رو بزرگ بکنیم، به جای اون نیاز به اون نداریم. به جای اون واقعیات بزرگ و نمادها و سمبولهای عظیم تاریخی مانند عاشورا در متن تاریخ ما، اون هم به صورت واقعی وجود و حضور داره. به کجا پناه ببریم؟ همون چه که نیاز بشر هست، نیاز ملت‌ها و فرهنگ‌ها و تمدن‌ها هست، یه بخش مهم اون در خود واقعی عاشورا تأمین میشه و این تأمین کننده یه نیاز اجتماعی است. من حالا در یک فرصت کوتاهی این دوتا جواب را تا حدی که امکان داشت توضیح دادم. خلاصه عرض من این بود که اگر کسی سوال بکنه که برای چی به قد به عاشورا عشق می‌ورزی؟ این همه ابراز محبت و عواطف میکنید نسبت به عاشورا و اون واقعه عظیم تاریخی، جواب این دو چیز بود. حداقل این دو جواب رو امروز من مطرح کردم. جواب اولش اینه که این یک امر طبیعی و فطری آدمه. هر جا آدم کمال را ببینه به او عشق میبرزه و آشنایی با عاشورا در انسان تولید عشق میکنه. و جواب دومش اینه که هر جامعه و هر ملتی برای حرکت خودش نیاز به الگوهای متعالی داره، نیاز به چهره‌های مجسم شجاعت، معنویت، اخلاق، گذشت و ایثار داره. ما برای این چهره‌ها نباید تخیل بکنیم، چیزهای غیر واقعی ایجاد بکنیم. عین این واقعیات و مثل‌های اعلی، نمونه‌های بزرگ و الگوهای متعالی در خود عاشورا جمعه. دیگه نیازی به جای دیگه نداریم. همین عاشورا را باید درست نگه داریم، اون را مسئول از تحریف بداریم. عاشورا منبع هویت‌یابی یک ملته. عاشورا منبع الهام بخشی فضیلت‌ها و کمال‌های بزرگ برای جوامع بشری میتواند باشه. ما این سرمایه گرانبها و در عظیم الهی در اختیار داریم. فرقی نمی‌کنه اون فضیلت‌ها، اون کمالات، اون الگوهای متعالی که در عاشورا مجسم بود، هم برای اون قرن سودمند بود، هم برای این قرن و هم برای قرن‌های آینده، مادامی که بشر بشر است، مادامی که انسان عدالت‌خواه است، مادامی که انسان ظلم ستیزه و تا وقتی که انسان فضیلت دوسته، باید به عاشورا عشق بورزه. و زنده داشتن عاشورا فلسفه امروز زندگی ماست. همین امروز میتواند به جوان ما، به جامعه ما، به فرهنگ ما روح اخلاق، معنویت، فداکاری، ایثار، شجاعت، ظلم ستیزی، عدالت خواهی را بدمه. اگر ما درست از این واقعه خوب و سازنده هویتمون استفاده نکنیم، اون بیهنری ماست. و الا هر چه بگویید از هنرها و فضیلتها در عاشورا جمعه. این هم پاسخ دوم به این سواله. چون این سوال گاهی در ذهنها خلجان میکنه. برای بعضی ها این سوال ممکنه مطرح بشه که چرا ما عاشورا را تو این زمان بعد از قرنها هنوز هم... و عنده عبی بن کعب. عبی بن کعب که از صحابه رسول الله بود، در محضر رسول خدا بود و میگه من از حضرت اینجور فرمودن: مرحبا بک یا ابا عبدالله، درود بر تو، آفرین بر تو ای حسین. این را خطاب به امام حسین فرمودن. یا زین السماوات والارض، ای زیور آسمان ها و زمین. خب یه کودکی بوده هنوز امام حسین، حالا یا سنه سوم یا سنه چهارم هجری دنیا آمده، اختلافه. سوم شعبان یا پنجم شعبان، سوم سنه سوم یا چهارم هجری، این دو تا قولی است که در تولد امام حسین هست. حد اکثر سن ایشون همین تا زمان رسول الله 5 ساله بوده. و یه کودکی وقتی که وارد شد، حضرت فرمود مرحبا بک یا ابا عبدالله، و بعد هم فرمود یا زین السماوات و الارض، ای زیور آسمان ها و زمین. بعد میگه این عبی که اونجا نشسته بود، این خطاب پر جاذبه و پر معنی و مضمون رسول خدا را به امام حسین که شنید تکان خورد و کیفه یکون یا رسول الله زین السماوات و الارض احدون غیرک احدون غیرک. میگه چگونه میشه غیر از شما زیور آسمان ها و زمین باشه؟ خیلی باید کسی رتبه کسب کنه تا زیور آسمان ها و زمین باشه. حضرت جواب میده، رسول خدا جواب میده، یا عبی والذی بعثنی بالحق نبیان، به خداوندی که مرا به نبوت اعزام و مبعوث کرد سوگند یاد میکنم، ان الحسین ابن علی فی السماء اکبر منه فی الارض، به خدای فرستاده فرستنده من به سوی شما سوگند یاد میکنم که حسین در آسمان ها و عالم ملکوت از مقامی بالاتر پیش شما برخوردار. همه اون مجد و مقام و منزلتی که حسین در طول تاریخ در پهنه زمین به دست بیاورد، در برابر مجد او در آسمان ها و عالم ملکوت چیز کمی است. و انه لمکتوب عن یمین العرش، در سمت راست عرش خدا نوشته شده است و ثبت شده است که ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجا، در عرش نوشته شده است که حسین چراغ هدایت و کشتی نجات. و در روایت دیگر رسول خدا می‌فرماید ان للحسین فی بواطن المؤمنین معرفتا مکتومه، برای حسین در دلهای مؤمنان شناختی پنهانه، یک راز نهفته ای در معرفت و محبت حسین در دلهای مؤمنان قرار داره. و کسی که دوست دارد که به محبوب ترین زمین اهل زمین در آسمان نگاه بکند، به حسین نگاه بکنه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، درود خدا بر تو امام مظلوم و شهید و عزیز و عزت آفرین ما. روز اربعین، روز اربعین در این که قافله اسرا روز اربعین بر سر مزار شهدای کربلا حاضر شده اند، از نظر تاریخی اختلاف و دو نظر وجود داره، اما در حضور جابر ابن عبدالله انصاری بر سر قبر پاک و مطهر ابا عبدالله از نظر تاریخی اختلافی نیست. این مسلم است که جابری که از صحابه رسول الله بود و علاقمند به این بود که در کنار رسول در کنار امام حسین به شهادت برسه و این توفیق رفیق او نشده بود که به درجه شهادت در رکاب حسین نائل بشه، وقتی که خبر شهادت به او رسید با دل شکسته ای برای زیارت حسین قصد زیارت کرد، با دل شکسته ای، برای اینکه جابر از اونایی بود که اگر بود دروغ نمیگفت، اگر بود در کنار حسین تا مرز جان فشانی پیش میرفت. وقتی که خبر شهادت محبوبش حسین رسید، همین جابری که این وقایع را زمان رسول خدا دیده بود، محبت بی پایان رسول خدا را به این طفل عزیز و نوادی بزرگش را دیده بود، او امروز در فراق حسین می سوزه. قاعدتاً هر جایشون بوده وقتی که خبر شهادت حسین رسید، این وقایع جانسوز را که شنید به یاد می آورد که روزی حسین بر شانه های رسول خدا سوار می شد، روزی در سجده بر شانه رسول خدا می نشست، رسول خدا دهان و لبان او را می بوسید، رسول خدا اون همه از او تعریف کرد. این وقایع در ذهن جابر مجسمه. خبر شهادت رسیده، عزم زیارت میکنه، با گام های استوار به سرزمین تفتیده کربلا میاد
به عطیه میگوید مرا به لب شط ببر، اونجا غسل زیارت میکنه. با دلی آکنده از غم عازم قبر مطهر ابا عبدالله میشه. این را عطیه نقل میکنه، میگه دست او را گرفتم، بوی خاک حسین کشنید، جابر حال او متغیر شد، گفت مرا ببر بالای قبر و تربت پاک حسین. همین که او را بالای قبر آوردم به زمین افتاد و صدا زد حبیبی یا حسین، عزیز من، دوست من، محبوب من ای حسین. سه بار حضرت را جواب داد، بیهوش بر زمین افتاد، او را به هوش آوردم. یه وقتی خودش به خودش جواب داد، تو دلش این بود که این امت با این محبوب رسول خدا چه کردن؟ به خودش جواب داد که من تو را صدا زدم، ولی به تو حق میدم که به جابر جواب ندهی، برای اینکه این قوم نانجیب میان سر و بدن تو جدایی افکندن. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون، ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى وصيه وخليفته سيدنا وإمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وسبطي نبي الرحمة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فلتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. همه شما خواهران و برادران نمازگزار و خودم را به یاد خداوند تذکر نعم الهی، شکر و سپاس بر نعمتهای خداوند، دوری از معصیتها و گناهان و توجه به فناپذیری این عالم و انقضای عمر و گذر عمر و فرارسیدن لحظه مرگ و احتضار و عوالم پس از مرگ سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق برگرفتن توشه ای خوب و ارزشمند در این چند صباح عمر برای اون حیات ابدی و جاویدان عنایت بفرماید. فرارسیدن اربعین حسینی و ایام سوگواری ابا عبدالله الحسین و دهه آخر ماه صفر که علاوه بر ایام سوگواری حضرت ابا عبدالله این دهه ایام سوگواری رسول گرامی اسلام سبت اکبر رسول خدا امام مجتبی و حضرت امام رضا سلام الله علیهم اجمعین هم هست. من همه این مناسبت ها را به حضور شما تسلیت عرض می کنم و به گرامی داشت اربعین و زیارت ابا عبدالله حسین در روز اربعین که مورد سفارش و تأکید خاص در احادیث هست همه عزیزان و نمازگزاران را توصیه می کنم. ما امیدوارم که همه ما بر اساس همون چیزی که در خطبه اول بحث شد نسبت به معرفت به عاشورا ابا عبدالله الحسین و اصحاب و یاران اون حضرت و فلسفه شهادت اونها و اسرار شهادت اونها معرفت بیشتری پیدا بکنیم و وظیفه ماست که از این الگوی عزیز الهی و عاشورا که منبع غنی درس‌های بزرگ اخلاقی، عرفانی، معنوی و الهی است بهره درستی ببریم و تلاش بکنیم عزاداری‌های خودمون را با روح و فلسفه عاشورا و با اون سری که در عاشورا بود پیوند بزنیم، عزایمون را مدح و ثنایمون را دور از تحریف بداریم، دور از عوام زدگی قرار بدیم و منطبق بکنیم اون را بر اون فلسفه واقعی شهادت و از این واقعه برای پاکسازی جامعه، برای بهسازی روح و روان فردی و اجتماعی خودمون بهره بگیریم. عاشورا اگر درست احیا بشه، اگر حیات ما و عزاداران ما در کنار این عشق معرفتشون را هم اصلاح و تکمیل بکنن، اون وقت عاشورا نقش مثبت و مؤثری در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی ما پیدا میکنه و تلاش ما باید در عزاداری ها، در سخنرانی ها، در مداحی ها، در هزینه هایی که برای ابا عبدالله الحسین میکنیم، تلاش ما باید بر این باشه که همه این فعالیت ها با اون نسخه اصل عاشورا و با اون درس های راستین واقعی عاشورا منطبق باشه. این وظیفه ماست و امیدواریم که همه ما، مردان و زنان ما، حیات ما و نسل جوان ما تلاش بکنن که به عاشورای واقعی و اون الگوی متعالی که در عاشورا تجسم یافت انشاءالله بیشتر نزدیک بشن. نکته دیگری که چند جمله‌ای در باب اون میخوام صحبت بکنم مسئله وقف هست. همونطور که استعداد دارید این هفته تا جمعه دیگه هفته وقف هست و یکی از مناسبت‌هایی است که در پایان ماه سفر به عنوان هفته وقف اعلام شده. من در باب وقف یک موضوع مهم اجتماعی است. ابتدا یکی دو حدیث در ثواب و مثوباتی که برای حج بیان شده عرض می‌کنم و بعد هم چند نکته رو یادآوری می‌کنم. در احادیث متعددی وارد شده که مرگ که سراغ انسان میاد رشته ارتباط انسان با این عالم قطع میشه. با مرگ فرصت اعمال نیک و کسب ثواب از دست انسان میرود. با مرگ انسان دیگه زمینه ای برای این که نامه اعمال خودش را از حسنات و نیکی ها پر بکنه قطع میشه. این فرصت از دست آدم گرفته میشه. اما در روایات با بیانهای مختلف داره که در عین اینکه مرگ ابزاری است که با او ارتباط آدم با این عالم و کسب ثواب قطع میشه، اما در این حال یک راههایی وجود داره و یک کانالهایی باقی است که حتی بعد از مرگ هم میتواند پرونده اعمال انسان پربارتر از حسنات و نیکی ها بشه. حتی بعد از مرگ از مسیر برخی از کانال‌ها و راه‌ها و طرق می‌تواند به انسان حتی در عالم برزخ و در پس از مرگ ثواب‌های عاید انسان بشه. این نکته مهمیه در نگاه و جهانبینی دینی و اسلامی ما. در طبیعت اولیه مرگ اینه که این رابطه ها قطع میشه، این پیوند ها گسسته میشه و دیگه فرصتی باقی نیست. اما در این سیستم الهی یک فروزی و راههایی وجود داره که میتواند باقی بمانه و ارتباط ما را با این عالم قطع میکنه. این راه ها در روایات شاید 7-8-10 چیز در روایات بهش اشاره شده. مثلا یکی از چیزهایی که علارغم مرگ میتونه رابطه و کانال اتصال ما با این عالم باشه، فرزندان صالح و نیکوکاره. با اینکه انسان مرده است، دفن شده و در عالم برزخ قرار گرفته و روابط انسان قطع شده است، در این حال فرزند صالح و نیکو میتواند حلقه اتصال ما با این عالم باشه. و مادامی که فرزند و فرزندان صالح یک فرد که با همت او خوب تربیت شده اند دارن کارهای خوبی را انجام میدن، این آثار نیک برای او هم ثبت میشه. این یکی از راه های ارتباط انسان با این دنیا حتی پس از مرگ. این کانال فرزندان خوبه، تربیت فرزندان صالح و شایسته و نسل خوب در جامعه، ضمن این که وظیفه یک خانواده هست، در این حال از قبل این وظیفه انسان خود او هم بهره‌مند بشه، هم در زمان حیاتش حتی پس از مرگ. این یک کانال، این کانالی است که تربیت نسل سالم و فرزندان خوب و آگاه و رشید، این باعث این میشه که بعد از مرگ همه کارهای نیک اونها حتی اگر چند نسل هم بگذرد به گونه ای در پرونده پدر و جد ثبت و ضبط بشه. این یک کانال ارتباطی انسانه. فرزند صالح، یا به تعبیر روایتی از امام صادق الولد و طیب، فرزند پاکیزه، فرزندی که پس از مرگ هم اعمال نیک او در نامه اعمال انسان ثبت میشه. یا ولد و صالح ید اوله، یا الولد و طیب، به تعبیرات گوناگون در روایات آمده. یا عرض شود که کارهای نیکی که انسان پایه‌گذاری کرده و بعد از مرگ او باقی است. این خیلی مهمه، انسان دارای مسئولیتی باشه کارهای نیکی را سنت بکنه، پایه‌ها و مبانی خیری را در جامعه استوار بکنه، مادامی که آثاری از اون سنت نیک و بهره‌ای از اون کار خیر فرد باقی است، انسان داره حتی پس از مرگ از اون بهره‌مند میشه. این میتونه انواع و اقسام کارها باشه. سنت هدن سنها فهیه یعمل بها بعد موته. سنت های نیکو، روش های پسندیده اجتماعی که کسی پایه گذاری میکنه و اون روش ها بعد هم به او عمل میشه. تا وقتی که این کار خوب داره عمل میشه، شما هم درش بهره‌مند. اگر استاد هستید، فردی را به گونه ای تربیت کرده اید، در همه کارهایی که او ثواب‌های اون شریک هست. اگر خیرخواهی برای دیگران کردید، اگر قدم‌های بزرگ و مثبتی در صلاح و صداد و پیشرفت جامعه در ابعاد مادی و معنوی کسی برداشت، در ثواب‌های اون عمل مادامی که بازتاب‌های اون در جامعه وجود داره شریک. این هم یه محور دیگره و یکی از اونها مسئله وقت، همون چیزی که این مناسبت هفته ما. وقت هم در واقع همینه. البته اینکه کسی کتابی بنویسه، قرآنی را چاپ بکنه، نهالی را غرس بکنه، اینا تک به تک در روایات آمده، فضای سبزی ایجاد بکنه، درختانی را غرس بکنه، تا وقتی که اونها باقیه و موجب و مایه استفاده و سلامت جامعه هست، شما هم در اون آثار مثبت اون سهیم هستید حتی بعد از مرگ. یا عرض شود که چاهی حفر بکنه، صدقه جاریه بنیان بگذارد و بنای خیری را ایجاد بکنه برای اینکه جامعه از قبل اون بهره‌مند بشه. همه اینها هست. یکی از مثالهاش هم وقفه، اینکه کسی بیاد بخشی از سهام کارخانه خودش را، بخشی از آب و ملک و زمین خودش را، یا هر مال دیگری که قابل وقف هست اون را وقف بکنه. این تا وقتی که باقی است، تا وقتی که جامعه داره از قبل اون در یکی از نیازهای خودش بهره‌مند میشه، شما هم و اون فرد واقف هم در اون کار سهیمه. اینا مثال هایی بود برای این قضیه. قانون کلی این قضیه این است که هر کار نیک، هر بنیاد استوار، هر مبنای خیری که انسان قرار بده و بعد از مرگش هم استمرار و امتداد داشته باشه، انسان در آثار اون ثواب ها و ارزش های اون شریک و معجور هست. و یکی از اونها وقفه و توجه به وقت و استمرار این سنت وقت انشاءالله از چیزهایی بایستی باشه که مورد توجه جامعه ما باشه. من در باب وقت دو سه نکته را علاوه بر این چند روایتی که بهش اشاره کردم، دو سه نکته کوتاه را خدمت شما عرض میکنم. وقت یکی از اصل این که این سنت وقت باید باقی باشه یه مطلبی است که باید در جامعه مورد توجه قرار بگیره و کسانی که در قدرت و توان اونها هست وقت را ادامه بدن. البته وقت بر چیزهایی که مفید بیشتر برای جامعه مفیده باید مورد توجه بیشتر باشه. نکته دوم، ما همچنان موقوفاتی داریم که رسمی نشده و در زمانهای اون موقوفات درش انحراف پدید آمده، ثبت ملک داده شده. هنوزم در شهر ما و بخشهایی از کشور ما این نوع موقوفات وجود داره. این وظیفه جامعه است که وقت را به حال اول خودش برگردونه. این یک وظیفه جدی جامعه است که نگذارن وقت ضایع بشه و از اون روال موقوفه خودش بیاد بیرون. و همینطور حفظ موقوفات و اجاره تا حدی که امکان واقعی شدن اون باشه، اینا از مسائلی است که برای حفظ وقت جز وظایف اجتماعی ماست. البته اوقاف وظیفه اصلی و سنگینی در این راه داره، ولی این کاری نیست که دولت یا بخش اداری ما به تنهایی بتونه اون انجام بده. جامعه و همه مردم در این کار احیای وقت، بازسازی موقوفات، واقعی سازی اجاره های وقتی، اینها مسائل شرعی است که ما باید در وقت بهش توجه بکنیم و اونجایی که سراغ داریم وقتی ضایع شده، وقتی ثبت داده شده، تلاش بکنیم برگرده به جای واقعی خودش. جایی که سراغ داریم موقوفه‌ای بهش عمل نمیشه و به اون نیت واقف بهش توجه نمیشه، وظیفه ماست که راهنمایی بکنیم که به جای اصلی خودش برگرده. من الان سراغ دارم موقوفات خوب و ارزشمندی را در منطقه که متاسفانه به خاطر اهمال و سستی و احیانا بی‌توجهی متولیان وقت، وقتی که میتونه چقدر برای جامعه سودمند باشه، مورد بی‌توجهی قرار گرفته. این واقعا کار ناپسندی است. باید تلاش کرد متولیان وقت، آشنایان به کار وقت، آگاهان بر موقوفات، که موقوفات را به جای اصلیش برگردونند و استفاده درست از موقوفات به عمل بیاد. و اجاره های وقت هم حالا گرچه تفاوتی ممکنه با املاک عادی داشته باشه، ولی به هر حال باید اجاره تا حد امکان واقعی باشه. این هم نکته دیگری است که در باب وقت ما مأمور هستیم که در حد توانمون تلاش بکنیم. و از همه اینا مهمتر اینه که سنت وقت در جامعه ما ترک نشه. اینو ترغیب بکنیم، توصیه بکنیم، سفارش بکنیم، فرهنگ وقت رو رواج بدیم. وقت هم در مقوله های مختلف، حالا وقت از کارهایی مثل مسجد و نمیدونم اینها که خب یه مقداری بیشتر رواج داره، تا کارهای آموزشی، کارهای فرهنگی، کارهای درمانی، کارهای خیری که در جامعه بهش نیاز هست. اینکه کسی و همینطور که سهام کارخونه کسی وقت بکنه، اینا باید رواج پیدا بکنه. و وقت همونطور که استعداد دارید فقط در اسلام هم نیست، در سنن و ادیان و مکاتب و مذاهب دیگه هم وقت وجود داره، اما اسلام وقت رو به شکل جایگاه معنوی و ارزش خاص حقوقی داده. در جامعه ما حفظ وقت به کار بردن وقت در جایگاه اصلی خودش و فرهنگ سازی برای موقفات جدید و وقت‌های جدید باید مورد توجه باشه. اما خیلی خوبه که وقتی که میخواد کسی وصیت بکنه یا میخواد وقت بکنه با آدم‌های آگاه مشورت بکنه که وقت و وصیت رو جوری انجام بده که دست برای انجام کارهای خوب و فرهنگی و مؤثر در جامعه باز باشه. گاهی وقت‌هایی که خیلی بی حساب و کتاب یا وصیت‌هایی که ملاحظه و محاسبه دقیق نشده بعد موجب دست و پاگیری میشه. اصل وقت، توجه به چگونه وقت کردن، چگونه وصیت کردن، اینها مسائلی است که با در فرهنگ ما مورد توجه قرار بگیره. امیدواریم که در هفته وقت در مساجد ما، در مراکز فرهنگی ما و در فرهنگ عمومی ما به امر وقت، احیای موقوفات، بازسازی موقوفات، آشنایی با مسائل شرعی وقت و فرهنگ سازی برای وقت‌های جدید و توصیه دیگران به این که وقت در سنتی است که نباید در جامعه متروک بماند، این اموری است که امیدواریم در این دهه آخر ماه سفر و هفته وقت مورد توجه قرار بگیره. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله. یا الله، اگر اشتباه نکنم، نمیدونم چشم من درست میره نمیره، فکر میکنم جناب آقای استاندار هم در نماز جمعه تشریف آوردن، ظاهرا آقای استاندار باشن دیگه، ضعف چشم ما. من خدمت جناب آقای استاندار که برای اولین بار جناب آقای مهندس کلانتری در نماز جمعه شرکت کردم خیر مقدم عرض میکنم و همینطور دوستان و همراهانی که در خدمت آقای استاندار هستن، جناب آقای ششعی و سایر دوستان، و امیدواریم که خداوند به جناب آقای استاندار که تازه هم زعامت استان و اداره استان را به دست گرفتن انشاءالله توفیق عنایت میکنه که اونطور که شایسته است و از ایشون انتظار میره انشاءالله در همه ابعاد بتوانن استان را ارتقا ببخشن و فعالیت های ایشون جزء سنت های جاریه و آثار باقیه باشه انشاءالله برای پیشرفت استان، و در کنارش هم انشاءالله به مسائلی که ما در شهر داریم و مسائل گوناگونی که استعزارم دارم قبلانم بهشون منتقل شده و انشالله از طریق مسئولین و فرماندار محترم و سایرین منتقل خواهد شد، انشالله توجه خاص هم به حل پاره‌ای از مشکلاتی هم که در این شهرستان هست انشالله توجه خواهد کرد. این مایه مباهات و افتخار نظام اسلامی و جامعه اسلامی است که در مجمع عام مسئول و غیر مسئول، مدیر و غیر مدیر، همه در صفوفی یگانه و به هم پیوسته در پیشگاه خدا به عبادت بپردازند. من مقدم ایشون رو گرامی می‌دارم انشاءالله و همراهان ایشون رو انشاءالله خداوند به همه ما توفیق بده که در راه اعتلای اسلام، اعلای کلمت الله و احیای فرهنگ اصیل اسلامی قدم برداریم. خدایا دلهای ما را به انوار ایمان منور بفرما. خدایا گامهای ما را در راه خودت استوار بدار. انبات و گذشتگان ما را، شهدای بالا مقام ما را، امام عزیز و بزرگوار ما را با سید و سالار شهدا محشور بفرما. گناهان ما را ببخش. آبروی ما را مریز. به امت و ملت ما مجد و عظمت بیشتر عنایت بفرما. به امت اسلامی پیروزی عنایت بفرما. شر دشمنان را به خودشون باز بگردان. همه خدمتگزاران به اسلام را مؤید و منصور بدار. خدایا در این روز اربعین، روز زیارت و عرض ادب و ارادت به مقام بالای سالار شهدا، از تو می‌خواهیم سلام‌ها و درودهای خالصانه ما را به محضر آقای ما حضرت ابا عبدالله المسین و حضرت ولی عصر ابلاغ بفرما. بر فرج امام زمان تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد. السلام علیکم.